سلام بیننده ارجمند، با خبرهای تازه امروز پنجشنبه 21 اکتبر من خیرمون بقازاده شما رو همراهی میکنم. در ابتدا نگاهی به موضوعهای مهم برنامه. سختار در یک خوابگاهی مهاجران در مسکو صدها شهروند تاجیکستان در یک شب بی سرپناه و بی سند ماندند.
خنک یا خوری خنک یک دو سه چهار پنج شش بوجه کماتوده پیودان اما خواه ای بیچاره کوی را گیری.
در سوخت حکم دادگاه سبب ناراضگی متهم به جنایت و جبر دیدگان شد. متهم میگوید عذابش دادند تا گناهی ناکرده را به گردن گیرد.
هر شب بیگوهی خواهی ساتی در قطعان که عذاب شکنجه و شکنجه آنجا گفتن که تو بیعیب من باید گفتن که ما اولی شما عرض میکنم.
و طلبگاران آموزشی زبانی انگلیسی در وخش زیاد می شوند. صاحبان زبان هم می گویند این را با چشمی خود در تمام تاجیکستان دیدند.
تاجیک هایی که من باشون گپ می زنم خیلی علاقه مند هستن که زبان انگلیسی یاد گیرن، خیلی درس می خونن.
صدها مهاجران تاجیک که روز گذشته خوابگاهشان در مسکو آتش گرفت می گویند جای خواب درست ندارند. سندهای آنها نیز در سوختار نابود شده است. سفارت تاجیکستان در مسکو گفت که به عرض مهاجران رسیدگی خواهد کرد. گزارش همکارم مومین احمدی را همراه می‌بینیم.
بچه‌ها پجر احتیاط کنید. پجر.
مکانی زیستی بیش از 200 مهاجر تاجیک در ناحیه سانسوای شهر مسکو آتش گرفت. سبب سوختار هنوز معلوم نیست. 64 واگنی که مهاجران تاجیک در آنها زندگی می‌کردند نصف روزی 20 اکتبر سوخته نابود شد. در سوختار مهاجران آسیب ندیدند ولی میگویند دیگر نه جای خواب دارند و نه سند.
خنک یا خوری خنک یک دو سه چهار پنج شش بوجه را کماتوده پیودان اما خواه ای بیچاره کوی را بی عذابی غریبی خنک مینوس یک گرادوس مسکو.
چه یافتی پاسپورتا؟
شبی گذشته را مهاجران در یک بنای نیم ساخت سحر کردند که شرایط برای زیست ندارد.
خب شگ را بیرنگ چیشیده؟ این خوکشتر.
در خدمات مطبوعاتی سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند که از مشکل مهاجران خبر دارند و در پی کمک به آنها هستند. روسیه میزبانی حدود 1 میلیون مهاجر است که گاهات در چنین حادثه های نخوش فوت و مجروح شدن آنها ثبت می شود.
در ولایت سوخت دادگاه حکم صادر کرد که برخلاف حادثه های دیگری مانند با آن نه جانب عیبدار کننده و نه جبر دیده با آن راضی نیستند و زیاده از این حکم را نسبت محکوم شده کاملا ناعادلانه می حسابند. کشتار مدهش جوان در سال گذشته و حکم دادگاه سوال های زیاده ایجاد کرده است. عیبدار شونده تفتیشات را در شکنجه بی‌رحمانه به خاطری به گردن گرفتن گناه هم عیبدار میکند. همکار ما فرزان محمدی با همه جانب های این پرونده صحبت کرده است.
دادگاه ولایت سوخت یک ساکن ناحیه ظفرآباد جمشید جمعه‌زاده را به قتل جوان پسری همسایش و قصد کشتن مادر او به 23 سال زندان محکوم کرد. ولی جمعه‌زاده در جلسه اعلان حکم گفت بی‌گناه است و در جریان تفتیش شکنجه شده است.
من با خودم گفتم که نمی‌خوام برای اون که با عذاب شکنجه با استفاده توپ بردم توپ زدم.
هر شب بی‌گناهی ساعتی در فقط اون که عذاب شکنجه و شکنجه آنجا گفتن که تو بی‌عیب من باید گفتم که ما اولشمو عرض میکنم.
گناهکار بودن جمشید جمعه‌زاده را یگانه شاهد زنده واقعه مادر جوان کشته شده و جبر دیده دوم ملاحت زیای و نیز رد میکند.
من زده که بچه این بچه نبود چی که من با بواد نکروز اگه اساس نیست مقد سه ماه باز سوز شد سه ماه شد سه ماه باز چیزی هیچی دلیل نیست از کنی کشتار بیاش کنی از چی بگو دلیل های شعی کنی هیچی نیست فقط گپ کتی شد این گردن هست بگیرید گردن هست بگیرید این گردن هست بگیرید.
ملاحت زیایی و میگد اگر قاتل جمشید جمعه‌زاده می بود و این را به خوبی تصدیق کرده می توانست. زیرا آنها در یک بنای بلنداشانه با هم زندگی می کنند و همدیگر را خوب می شناسند. ولی دادرس انور عبدالغفاری روزی 18 اکتبر گفت آدم کشی، سوی قصد جنایت و ایران نمودن دخل ناپذیری منزل از طرف جمشید جمع‌زاده اثبات شدند و به تلاش رابطه جنسی از طرف شخص کشته شده بهزاد دورانبکوف ربط دارند. اما هر دو جانب قضیه این فرضیه را درست نمی شمارند. پلیس ظفرآباد 11 نوامبر سال گذشته جسد بهزاد دورانبکوف را از داخل حاجتخانه و مادر آغشته به خون او ملاحت زیایی را از درآمدگاه منزلشان پیدا کرده بود که با ضرب بالغه یکی کشته و دیگری لتوکوب شده بودند. جمشید جمع‌زاده در حال گناهکار دانسته می شود که مقامات پلیس گناهکاران احتمالی دیگر را پیدا نکردند.
این هم از ناحقی، این هم از
نتونستن هیچ کار کردن.
بله نتونستن بودگی، این هم از بردروی، هم از ساخت کاری اینا هیچی نیافتن، اساس دلیل نیست.
جمشید جمع‌زاده سابقه جنایی ندارد و تا زمان بازداشت شدنش به صاحب کاری مشغول بوده است. وی در ناحیه ظفرآباد یک کارگاه استحصال خشتی بلوک را به راه مانده روزی دو فرزند و آیلهش را از این حساب میافته است.
نماینده گروه طالبان به مسکو سفر کردند و در نشست اشتراک کردند. آنها در این نشست از جامعه جهانی خواستند که حکومت آنها را به رسمیت شناسند. بسیاری از کشورها شرط اصلی به رسمیت شناختن حکومت طالبان را در تشکیل حکومت فراگیر میدانند، از جمله تاجیکستان نیز گفته است که تا طالبان حکومت فراگیر تشکیل نکنند آنها را به رسمیت نمیشناسند. همکارم مومین احمدی نشست مسکو را پیگیری کرد و حالا در استودیو با ما است. مومین، این نشست با کدام خاطر برگزار شد و تا کجا این خواست طالبان در مورد به رسمیت شناختن حکومتشان قانع شد؟
نشست مسکو با شرکت نمایندگان کشورهای گوناگون برگزار شد، از جمله طالبان با نگرانی از وضع آینده افغانستان در این نشست حضور داشتند. در این نشست هیچ تمایل درباره شناخته شدن حکومت طالبان دیده نشد. ظاهرا روسیه و کشورهای آسیای مرکزی از وضع افغانستان و تهدید گروه‌های تروریستی هراس دارند و مسکو تنها در این زمینه می‌خواهد با طالبان همکاری کند. اما روسیه و بسیاری از کشورهای دیگر تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق آدمان، اجازه تحصیل به دختران و اجازه کار به زنان، آزادی بیان و امنیت کامل در افغانستان را از شرط‌های اعتراف طالبان نامیدند، چیزی که به گفته آنها هنوز اتفاق نیفتاده است. البته طالبان از حکومت فراگیر شناخت خود را دارند و حالا ادعا دارند که حکومت آنها فراگیر است.
مومین، تاجیکستان بارها از حکومت طالبان انتقاد کرده است و ما میبینیم که نمایندگان تاجیکستان نیز در این نشست شرکت داشتند، به هر حال به اطلاع مطبوعاتی روسی. و عموماً عامل اصلی به نظر شما نگرانی تاجیکستان از حکومت طالبان چی است؟
از پیش اعلان شده بود که مقامات تاجیک در نشست مسکو دعوت شدند. مطبوعات روسیه نوشت که نمایندگان تاجیکستان در نشست اشتراک کرده است، ولی سخنرانی مقامات تاجیک در این نشست تا حال پخش نشده است. تاجیکستان از اولین کشورهایی بود که آشکارا اعلان کرد که حکومت طالبان را در چنین شکل قبول ندارد. ظاهراً مقامات تاجیک به طالبان باور ندارند و بر این نظرند که این گروه روزی به افراطیان برای وارد شدن به خاک تاجیکستان کمک میکند. زمانی که طالبان نظارت مرز افغانستان با تاجیکستان را گرفتند، مسئول نگهبانی مرز را به شهروندان تاجیکستان که عضو گروه انصار الله هستند سپاریدند. این ماه ایون بود و هنوز طالبان حکومت خود را اعلان نکرده بودند. حالا نزدیک 200 شهروند تاجیکستان که با فرمان طالبان کار میکنند و در تاجیکستان همچون تروریست جستجو میشوند، در نواحی نزدی مرزی با تاجیکستان از جمله شهری بزرگ بدخشان در روبروی ناحیه شمسیدین شاهین جابجا شدند. مقامات تاجیک میگویند طالبان در زبان یک چیز میگویند ولی در عمل کار دیگر میکنند. طالبان هیچگاه اقرار نشدند که شهروندان تاجیکستان در صف آنها قرار دارد.
تشکر همکارم مومین احمدی بود درباره نتیجه های نشست با حضور طالبان در مسکو. سازمانی حامی حقوق انسان Human Rights Watch از اداره های سازمان ملل متحد و هم حکومت ها خواسته است که کمک های خود را به افغان های محتاج و حیاتشان در خطر افزایش دهند. سازمان گفته است جامعه بین المللی به مسئله پناهگاه دادن و ایجاد شرایط امن و مساعد برای زندگی تمرکز کند. درباره وضع زندگی مهاجران افغان و مراجعت های پی در پی آنها به سازمان ملل متحد در تاجیکستان همکاران ما علی شیر زدیفی و شهلای عبدالله گزارش می دهند. با این مواد ما برنامه را ادامه خواهیم داد. بعد از چند لحظه برمی گردیم به این موضوع، ادامه می دهیم برنامه را. جوان در وادی وخش با اینکه هنوز دانشجو است، برای ساکنان محلی مرکز آموزش زبان انگلیسی تأسیس داده است. طلبات با آموزش زبان زیاد است و در میان مشتریان او جوانهای کم نیستند که از خود کردن زبان را یک وسیله برای پیدا کردن کار در آینده میبینند. درباره این جوان و انگلیسی دانهای وادی وخش همکارم مولا رجب یوسفی نقل میکند.
فراجیدین فیضالیف دانشجوی 20 ساله طلبات به آموزش زبان انگلیسی را در وادی وخش تحقیق کرده مرکز زبان آموزی را گشاده است. او میگوید که اسناد ضروری را آماده کرده است و یک هفته اخیر خوانندگان به آموزش زبان انگلیسی آغاز کردند.
خودی من طول 5 سال است که زبان انگلیسی میآموزم. دیدم که جوانان به همین زبانهای خارجی بسیارتر نظر میکنند، بسیارتر میخوانند و من خواستم که یک مرکز زبان آموزی کشم و بحری جوانان پیشکش کنم. اومده استم میدان ایده و زیرش در یک 10-15 تا دانشجو اومدیم. باور دارم که در آینده زیاد میشوم.
این مرکز طریق شبکه های اجتماعی خواهشمندان را به آموزش دعوت میکند.
ما در اینستاگرام صفحه مخصوص خود را داریم. خب مرکز زبان آموزی جوانان.
یک خواننده در یک ماه آموزش 100 سومانی پرداخت میکند. در مرکز ویلایت آموزش زبان انگلیسی از 100 تا 150 سومانی برای یک ماه پیش بینی شده است. جی ریچ شهروند آمریکا است که طبق یک برنامه آموزشی دو ماه در شهر باختر درس انگلیسی میآموزاند. او مراتبه چهارم است که به تاجیکستان میآید. خوشحال است که شاگردانش زیاد میشوند.
تاجیکایی که من باشون گپ میزنم خیلی علاقه‌مند هستن که زبان انگلیسی یاد گیرن، خیلی درس میخونن، هم در مکتب و هم در جاهای مثل امریکن سپیس که اینجا میان که تمرین کنن، مشق کنن.
جی میگوید که نظر به چند سال پیش دانندگان زبان انگلیسی بیشتر شده است.
در سالهای پیش همیشه به روسیه نگاه میکردن، حاضر میفهمیدن که بیشتر دانشجوها که روسی گپ میزنن میخوان یک زبان دیگر که هم زبان بین المللی باشد یاد گیرن. 2013 من در شهر دوشنبه بودم و حتی در شهر دوشنبه در خیابون انگلیسی شنیده نشد. خازی در شاپ ها، در قهوه خانه ها انگلیسی شنیده می شود. در تاجیکستان استفاده از زبان انگلیسی خیلی رشد پیدا کرده است.
در وادی وخش بیشتر از 40 مرکزی زبان آموزی بوده است که طلبات به زبان انگلیسی در جای اول می استاده است. مرکز امریکای در شهر باختر به فرق از دیگر مرکزهای آموزش زبان با شرایط بهتر و رایگان برای آموزندگان درهای خود را باز کرده است. اینجا ده ها نفر ختم دوره های آموزش کردند. در 12 سال اخیر حدود 100 هزار نفر به این مرکز آماده زبان انگلیسی آموختند. تحلیلگران میگویند در چند سال پیش آموزش زبان روسی مهم بود، ولی حالا نسل نو بیشتر به زبان انگلیسی روی آورده است تا فراتر از مرزهای اتحاد شوروی راه یابد.
تماشابین ارجمند، در همین جا این نشری برنامه اخباری ما به انجام میرسد، ولی برای دریافت خبر و گزارش های بیشتر، برای دریافت ویدیو های بیشتر به وبسایت رادیوی آزادی تشریف آورید، ozode.org.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او
درون
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.ozodi.org
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. کرملین میگوید که تصمیم پارلمان اروپا را درباره دادن جایزه ساخروف به سیاستمدار زندانی الکسی نوالنی احترام نمیکند. سخنگوی کرملین دیمیتری پسکوف روز 21 اکتبر در مسکو به خبرنگاران گفت: ما پارلمان اروپا را احترام میکنیم، اما هیچ کس نمیتواند ما را به احترام گذاشتن به این گونه قرارها وادار کند. منابع در پارلمان اروپا 20 اکتبر گفتند که جایزه امسال ساخروف بلندترین جایزه پارلمان اروپا را در مورد حقوق بشر به الکسی نوالنی پیشوای زندانی مخالفین روسیه دادند. نام یک گروه از زنان افغان و یک سیاستمدار مخالفی بولیویا نیز به دریافت جایزه پیشنهاد شده بود. نوالنی یکی از منتقدان سرسخت ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه، ماهی ینور امسال هنگام بازگشت از آلمان دستگیر و سپس به 2.5 سال زندان محکوم شد. سازمان و کشورهای غربی حکم نوالنی را دارای انگیزه های سیاسی می دانند و به ضد روسیه تحریم جاری کردند. نیروهای طالبان به چند خبرنگار که تظاهرات گروه از زنان را در شهر کابل بازتاب می دادند حمله کردند. روز 21 اکتبر گروه تقریبا 20 نفری زنان با هدف دفاع از حقوق خود در پایتخت افغانستان راهپیمایی کردند. اعتراضگران از حاکمان نوی افغانستان کار، نان و آموزش خواستند و همزمان طلب کردند که معارف را سیاسی نکنند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، هنگامی بازتاب تظاهرات جنگجویان طالبان یک عکاس خارجی را با تفنگ زده به سوی روزنامه‌نگار دیگر مشت برداشتند. با کمیش دو روزنامه‌نگار هنگامی پراکنده شدن ضربه خوردند. طالبان پس از واژگونی حکومت پیشینی افغانستان در نیمه ماه آگوست امسال به قدرت رسید. این گروه ادعا دارد که در مقایسه با حاکمیت اولش در سالهای 1996 و 2001 معتدل می باشد، ولی سازمان ملل متحد و سازمانهای دیگر حقوق بشر طالبان را به وعده خلافی درباره دادن اجازه کار به زنان و دسترسی دختران به تحصیل تنقید کردند. وکیل مدافع عزت امان از دادگاه عالی تاجیکستان خواست است که حکم زیر حمایش را تغییر بدهد. دادگاه شهر دوشنبه روز 19 اکتبر عزت امان حامی حقوق مهاجران تاجیک را با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کرد. پیوندانش راضی نیستند و آن را بی عدالتی می دانند. سید برهان شریپوف وکیل مدافع عزت امان روز 21 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت که عریضه را با امضای زیر حمایش به دادگاه عالی سپردند. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو که بیشتر از حق مهاجران تاجیک حمایت میکرد 25 مارس امسال از شهروندی روسیه محروم و سپس از قلمرو این کشور رانده شد. پس از یک روز آن مقامات تاجیکستان او را در دوشنبه دستگیر کردند. جانبدارانش باور دارند که بازداشت و حکم عزت امان در اصل دارای انگیزه های سیاسی است. یک نهاد بین المللی مالی پیش بینی کرده است که در صورت پناه بردن صدها هزار پناهجوی افغان، تاجیکستان توان اقتصادی نگهداری آنها را نخواهد داشت. صندوق بین المللی پول در گزارش نوی گفت احتمال نشاندادهای اقتصادی افغانستان امسال 30% کم شده، بینوایی و فقر در میان میلیون ها ساکن این کشور بیشتر شود. این وضع به باور متخصصان به کشورهای همسایه افغانستان و ترکیه و اروپا تاثیر بد می‌گذارد. در این گزارش که همین هفته نشر شد آمده است اگر 1 میلیون افغانستانی دیگر به کشورهای دیگر پناه ببرند، خرج نگهداری آنها در تاجیکستان در یک سال 100 میلیون دلار را تشکیل خواهد داد. خرج نگهبانی آنها در ایران و پاکستان از این هم بالاتر، از 300 میلیون دلار تا به 500 میلیارد دلار می‌رسیده است. قرقیزستان همسایه دیگری تاجیکستان این شب و روز از نارسایی برق اذیت میکشد. صادر جباروف پرزیدنت این کشور روز 21 اکتبر گفت که یکی از مهمترین مشکلات کشورش عین زمان بحران انرژی است و علاوه کرد که نقشه دارند در سالهای 2024 و 2025 از بحران بیرون شوند، اما نگفت که چگونه. امسال به سبب کم شدن سطح آب در آبانبار تاکتاگول قرقیزستان با بحران انرژی روبرو است. پیشتر مقامات آن کشور گفته بودند که به 6 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق علاوگی احتیاج دارند. برای تأمین این نیاز قرقیزستان از کشورهای همسایه‌اش برق می‌خرد. و در روسیه که صدها هزار مهاجر تاجیک در آنجا کار و اقامت میکنند، از 3 اکتبر تا 7 نوامبر روزهای غیر کاری اعلان شد. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین 20 اکتبر فرمان را در این باره امضا کرد. پیشتر از امضای فرمان پوتین در جلسه حکومت گفت:
حالا بسیار مهم است که پیش راه موج نوی اپیدمی را بگیریم.
با نظر داشت وضع پیش آمده، پیشنهاد برای اعلان روزهای غیرکاری در سراسر کشور و پرداخت مزد کار از 3 تا 7 نوامبر را دستگیری میکنم.
در روسیه تنها در یک شبانه روزی گذشته بیشتر از 34,000 مورد نوی سرایت کرونا ویروس نو ثبت شده است و بیشتر از 1,030 نفر بر اثر بیماری کووید 19 فوتیدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
وکیل مدافع عزت امان از دادگاه عالی تاجیکستان خواست است که حکم زیرحمایه‌اش را تغییر دهد. دادگاه شهر دوشنبه 19 اکتبر عزت امان حامی حقوق مهاجران تاجیک را با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کرد. پیوندانش راضی نیستند و اون را بی‌عدالتی می‌دانند. سید برهان شریفوف وکیل مدافع عزت امان 21 اکتبر به رادیو آزادی گفت که عریضه را با امضای زیرحمایه‌اش به دادگاه عالی سپردند. روز 20 اکتبر اشوربیبی خالوه مادر عزت امان در صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش گناهی نکرده است و نباید زندانی میشد. وی امیدوار است که مقامات عالی کشور با پرونده عزت امان مداخله میکنند.
بسیار و هم مش دروغ است بتا دروغ دروغ خیلی ادمی حق خور خلی ادمی قرآن میخونه میدونه همه بد نکیا این قضاوشون پول مردم میخود نگیرد او قبلو یا پول یافتگی در اون روسیه این خدمت مردم خود نه خدمت همین دوستاش کرد.
خانم خالوه افزود از زمانی که پسرش را از روسیه به تاجیکستان راندند یک دفعه با او ملاقات داشت. مسئولان دادگاه شهر دوشنبه تا حال نگفتند که چرا با وجود جبران مبلغ دعواگران قانون عفو نسبت به عزت امان تطبیق نگردید، در حالی که حقوقدانها گفته بودند که قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی تاجیکستان که عزت امان بر اساس آن محاکمه میشد شامل عفو میشود. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو که بیشتر از حق مهاجران تاجیک حمایت میکرد روز 25 مارس امسال از شهروندی روسیه محروم و سپس از قلمرو این کشور رانده شد. پس از یک روز آن مقامات تاجیکستان از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. به اطلاع مقامات عزت امان بر اساس دعوای چند نفر دستگیر شده با قلابی گناهکار شده است. نزدیکانش اکثر دعواها را به پایه میدونستند ولی گفتند به خاطر رهایی او بیش از 1,090,000 روبل و 1000 دلاری دعواگران را سپردند. جانبدارانش باور دارند که بازداشت و حکم عزت امان در اصل دارای انگیزه های سیاسی است. عزت امان در برابر یاری به مهاجران کاری از سیاست های مقامات تاجیکستان تنقید میکرد. در ماه سپتامبر سال 2019 اعلام کرد که حزب مهاجران را با نام تغییرات اصلاحات و رشد تاسیس خواهد داد و هدفش حضور مهاجران در حیات سیاسی تاجیکستان است. بعدم با اشاره به فشار و مانع گذاری ها از این ایده دست کشید.
دیده می روی تو ما را دیده می روی تو گل را چیده می روی تو ما را دیده می روی تو ایستاد سلامت می کنم من ایستاد سلامت می کنم من گویا نشنیدم می روی تو گویا نشنیدم می روی تو ندارم، من خش و تبارکی ندارم، پیشی تو دلم رو مونده میرم.
حیات نعمتی سمرقندی در یادها و یادنامه ها نه تنها چون شاعر و ادبیات شناس توانا، بلکه همچون مبارز حقوق تاجیکان ازبکستان میماند. نامی او در آغاز بازسازی و آشکار بیانی گرباچاوی یکجا با اوکتمی بیگ محمد، اصل دین قمرزاده، بالتا آرتیقوف، امینه شرافالدینوا و دیگران زمان سری زبان ها شد که این فعالان از وضع مکتب و مطبوعات و زبان تاجیکی در ازبکستان صدا بلند کردند. او 18 اکتبر در 78 سالگی در سمرقند درگذشت. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. آخر سالهای 1980 حیات نعمت و اصل دین قمرزاده نخستین مرکز فرهنگی تاجیکان سمرقند را اساس گذاشته بودند. پروفسور قمرزاده که از درگذشت همسنگرش اندوهگین است، به رادیو آزادی گفت حیات نعمت چند وقتی اخیر بیمار بود، ولی در بستر بیماری هم از شعر و ادبیات صحبت میکرد. همیشه در اندیشه به هم آمدن اهل ادب و فرهنگ تاجیکان ازبکستان و تاجیکستان و همکاری های نزدیک مطبوعات دو کشور بودند و فقط به همین میاندیشیدند، میگوید قمرزاده. نخستین گروسنشینی سیاسی را در ازبکستان حیات نعمت اعلان کرده بود، آن هم برای پیشگیری از بسته شدن مکتب های تاجیکی در این کشور. اعتراض او سبب گشت که رهبران ازبکستان به ملاقاتش آیند و وعده دهند که حقوق تاجیکان این کشور نگهداری خواهد شد. تلاش های حیات نعمت آن زمان در تاجیکستان هم آوازی وسیع پیدا کردند. هیئت های ادبی به دیدار او می رفتند و خود او نیز پیوسته به همایش های در تاجیکستان دعوت می شد. تغییر مناسبت های بین دو کشور و رویدادهای سیاسی منطقه به او تأثیر می گذاشت، ولی هرگز او را از راه نمی گردان. وی به تکرار طلب می کرد که با نظرداشت نزدیک به 10 میلیون اهالی تاجیکی ازبکستان به زبان تاجیکی در این کشور مقام دولتی داده شود. در روز درگذشت حیات نعمت، رئیس فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان فرهاد رحیمی او را یک پول بزرگ و رمز اتحاد فرهنگی مشترک نامید.
زبان و تاریخ ملت بسیار هم خوب میدونستان، خوب دونستان یک طرف در پاسبانی یعنی پشتیبانی زبان و تاریخ و فرهنگ ملت ما بودن. روشان شاد باشد، بسیار خدمت کردن، تا آخرین لحظه زحمت کشیدن، در حقیقت یک تلفات بسیار بزرگ شد.
حیات نعمت از سال 2000 به این طرف عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. پیشتر در یک صحبتش با رسانه‌ها وضع ادبی دوشنبه و سمرقند را مقایسه کرده گفته بود در تاجیکستان بیشتر اهل ادب مدحیه می‌نویسند. خوشبختانه ما از این چیز دور هستیم. در سمرقند این چی که می نویسن طبیعی می نویسن، آنهایی که مدح می نویسن شاعر نیستن. سبب مدحیه گفتن این همه در دوشنبه نفس است، یعنی منصب گرفتن نفس است، مدال و افتخار نامه گرفتن هم نفس است. حیات نعمت در 4 سالگی از درخت افتاده مجروح گشت و پس از 8.5 سال بستری در یک مکتب روسی بیمارستان تحصیل نموده است. بعدن سال 1982 فکلته فیلولوژی دانشکده دولتی آموزگاری سمرقند به نام صدرالدین عینی را ختم کرده است. شخص پرمطالعه بود و به گفتی اهل ادب سمرقند از آوان جوانی برای حق جامعه فرهنگی تاجیکان ازبکستان صدا بلند می‌کرد. شهزاده سمرقندی روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیکی مقیم هلند بر رادیو آزادی گفت اگر گروسنشینی های حیات نعمت نبود و اصرارهای او نبود، ما روزنامه آواز سمرقند را در سمرقند نداشتیم.
یکی از سمبول های مهم شهر سمرقند، مردم تاجیک در ازبکستان و همینطور در آسیای میانه بودند. مرکز فرهنگی تاجیکان را در آن سالهای سخت در کوشهر سمرقند سرپا نگه داشتند و جوانان را استعدادها را دبر خودشان جمع کردند، پشتیبانی کردند.
همصحبت ما همچنین گفت حیات نعمت در کنار این همه شغل از تحقیق ادبیات کلاسیکی کنار نایستاد، آثار مولانا جلال الدین برخی را می آموخت و از شعرهای ناب می نویشتند. خود حیات نعمت در یک نویشته خود درباره اشعارش چنین می گوید: من خودم نمی دانم از کی به شعر نویسی آغاز نمودم و اولین شعرم کدام است، چون که من در درون شعر کلان شدم و ما با شعر بازی می کردیم. مادرم ما را با شعر بیدار می کردند که نه در همه خاندان این چیز بود. نمونه های اشعار حیات نعمت سمرقندی در روزنامه و مجله های گوناگون ازبکستان، تاجیکستان، ایران، استونیا، فرانسه، لندن، آمریکا، اسرائیل چاپ شدند. ظفر صوفی شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک حیات نعمت را نماد نیم عصر بقای زبان و ادبیات تاجیک در سرتاسر ازبکستان می‌داند. من استاد را خیلی بر وقت می‌شناختم، تمثال هویت ملی تاجیکان در خاستگاه ادبیات و تاریخ ملی بودند، معلول و زخمی ولی پرتلاش و پویاگر بودند و من همیشه با استاد سلام می‌خوندم. حیات نعمت بارها به دوشنبه سفر کرده، مدتی زیاد در پایتخت تاجیکستان زیسته است. در یک صحبتش حیات نعمت سمرقندی بر رادیو آزادی گفت حالا اندیشه به ترس بدل شده است که باعث نگرانی اوست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نمایندگان گروه طالبان در نشست مسکو تلاش کردند جامعه جهانی را باور دهند که حکومت آنها در افغانستان جوابگوی معیارهاست و باید به طور رسمی شناخته شود. بسیاری از کشورها تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق آدمان، اجازه تحصیل به دختران و اجازه کار به زنان، آزادی بیان و امنیت کامل در افغانستان را از شرطهای اعتراف طالبان نامیدند، چیزی که به گفته آنها هنوز اتفاق نیفتاده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. عبدالسلام حنفی، معاون رئیس حکومت طالبان، روز 20 اکتبر در مسکو گفت حکومت نوید افغانستان تامین امنیت را به کشورهای همسایه و منطقه کفالت می‌دهد. اگر حکومت طالبان اعتراف نشود و از آن پشتیبانی صورت نگیرد، بی‌شبهه نفوذ گروه‌های تهدیدکننده به امنیت افغانستان بالا می‌رود، افزود او. نماینده بلندپایه حکومت طالبان اینچنین از آمریکا خواست دارایی‌های افغانستان را از بند آزاد کند. وزارت مالیه آمریکا گفته است تحریم اقتصادی به ضد طالبان باید ادامه یابد و به این گروه اجازه نخواهد شد که به پول‌های دولت پیشینه افغانستان دسترسی پیدا کند. سرگئی لاوروف، وزیر کارهای خارجه روسیه، در نشست مسکو گفت با گذشت هر روز بدتر شدن وضع اجتماعی افغانستان مایه نگرانی است. او افزود وضع اجتماعی افغانستان پایدار نیست و هر لحظه احتمال یک تهدید وجود دارد. برای اشتراک در نشست مسکو، نمایندگان 10 کشور از جمله چین و پاکستان، ایران، هند، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان دعوت شدند. مقامات تاجیکستان تا حال رسما نگفتند که در نشست مسکو اشتراک کردند یا نه. مطبوعاتی روسی نوشت که در نشست نمایندگان تاجیکستان حضور داشتند. نشست مسکو در حال برگزار شد که حمله های گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش در افغانستان افزایش یافته است. روسیه نگران است که ناآرامی در افغانستان می تواند به کشورهای آسیای مرکزی سرایت کند. طالبان که فعالیتش در اکثر کشورها ممنوع است، 2 ماه پیش نظارت بر افغانستان را به دست گرفت و در این کشور همسایه تاجیکستان امارت اسلامی تشکیل داد. تا این دم هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. در نشست مسکو این طلب صدا داد که حکومت نو افغانستان باید عبارت از نمایندگان همه گروه های قومی و دینی و سیاسی باشد. این اندیشه را از آغاز مقامات در تاجیکستان هم بیان کرده بودند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ارنکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارنکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با تیم ملی قزاقستان بازی دوستانه انجام می دهد. محسن محمدیف، یکی از ستاره های درخشان فوتبال تاجیک، 21 اکتبر 55 ساله شد. این رویدادهای تازه ورزشی را من نرزالله لطیف و شما پیشکش می کنم. فدراسیون های فوتبال تاجیکستان و قزاقستان درباره برگزاری بازی دوستانه میان تیم های ملی دو کشور به موافقه رسیدند. در این باره سامانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر می دهد. به اطلاع منبع، بازی دوستانه تیم های ملی قزاقستان و تاجیکستان روز 16 نویبر در ورزشگاه آستانه آرنای شهر نورسلطان برگزار شده، ساعت 19 با وقت محلی و ساعت 18 با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. قبلا دسته های منتخب ملی تاجیکستان و قزاقستان 4 مرتبه با هم بازی کردند. فوتبال بازان قزاق 3 مرتبه پیروز شدند و 1 بازی با نتیجه مساوی انجام یافته است. آخرین بازی میان تیم های ملی قزاقستان و تاجیکستان که دوستانه بود 12 آوگوست سال 2014 در شهر آلماتی با حساب 2-1 به نفع میزبانان به پایان رسیده بود. خبری دیگر، محسن محمدیف یکی از ستاره های درخشان فوتبال تاجیک 21 اکتبر جشن 55 سالگی زادروزش را تجلیل نمود. وی حملگری ماهر بود و هوادارانش را با هنری والا مفتون میکرد. او در دسته‌های مشهور به مانند پامیر دوشنبه، لکماتیو مسکو، انکارا گوجوی ترکیه، سپارتاک مسکو، لکماتیو نیژنی نوگراد، اوستریای وینا و ترپیدای مسکو بازی کرده است. وی در هیئت سپارتاک مسکو سال 1994 به عنوان قهرمان روسیه دست یافته است. در حتی دسته های منتخب روسیه و تاجیکستان یک باری بازی کرده است. از سال 2003 به حیث مربی فعالیت دارد. محسن محمدیف از نیمه دوم سال 2008 مدیر ورزشی باشگاه فوتبال روبین قزان و از سال 2013 تا سال 2015 سرمربی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان بود. وی در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار نگرانی کرد که دسته منتخب ملی تاجیکستان یگان بار به مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا راه خط نگرفته است.
کار بسیاری را باید انجام داد که دسته منتخب ملی تاجیکستان به نتیجه های خوب نائل شود و در آینده سطح فوتبال تاجیک به مثل زمان پیش به قله های بلند رسد.
محسن محمدیف بعد از استعفایش از مقام سرمربی تیم ملی تاجیکستان برای کار به باشگاه اردبسی ولایت شیمکنت قزاقستان رفت، اما دیری نگذشته او را باز به زادگاهش دعوت نمودند. او از آخری سال 2016 تا ماه می سال 2018 سرمربی تیم استقلال دوشنبه بود. تحت سروری محمدیف استقلال جام قهرمانی فوتبال تاجیکستان، جام عالی و دو دفعه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورده به فینال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC 2017 راه یافت. او سالهای 2019-2020 در وظیفه سرمربی دسته بخارای ازبکستان کار کرده است. محسن محمدیف که از سال 1992 در شهر مسکو روسیه به سر می برد، آیله دار و صاحب 3 دختر می باشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سیاستمدار مخالف حکومت روسیه الکسی ناوالنی برای حمایت حقوق انسان برنده جایزه با نفوذ آزادی اندیشه به نام اندری ساخاروف شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. 10 سال باز ناوالنی بر ضد رشوه‌خواری در میان الیت و منصبداران حکومت روسیه مبارزه می‌برد. او رهبری اعتراضهای سیاسی است و نامزدی خود را در انتخابات ها پیشبری می کند. ناوالنی بعد بازگشتش از برلین در فرودگاه مسکو بازداشت شد. او در زندان پاکراو روسیه نگهداری می شود. الکسی ناوالنی معروفترین تنقیدگر حکومت روسیه است. این منقد کرمل برای تلاش آشکارسازی فساد در کشورش و تنقید پوتین بارها بازداشت و زهرآلود شده مورد حمله قرار گرفته است. یک ماه بعد از این نوار ناوالنی را به زندان پاکراو بردند. کرمل ادعای او را رد کرد. ناوالنی به 2.5 سال زندان محکوم شده است. در محبس او از درد شدید پای و پشت شکایت میکند. او اعلان کرد که پزشکان برایش کمک طبی نمیرسانند و 24 روز گرسنه‌نشینی کرد. ماه اکتبر کمیسیه در زندان او را تروریست خواند. فعالان میگویند منقدان کرمل را برای شکستن در اینجا نگه میدارند. آوگوست سال 2020 ناوالنی در سیبر زهرآلود شد. وی میگوید این کار با امر پرزیدنت ولادیمیر پوتین شده است. چند آزمایشگاه معلوم کرد که او با زهر نویچوک زهرآلود شده است. مخالف سرسخت روسیه ضمن بازگشت در فرودگاه مسکو بازداشت شد. او را به ویران کردن قرار دادگاه درباره حبس شرطی گناهکار دانستند. حبس نوالنی موج اعتراض ها را به بار آورد و طرفدارانش سرکوب شدند. بس کنید، نزنید، نزنید. هزارها نفر بازداشت شدند. آمریکا، اتحاد اروپا و کانادا ضد روسیه تحریم ها جاری کردند. در 10 سال اخیر در اعتراض های سیاسی زیر رهبری نوالنی 10,000 نفر جمع آمد. آنها از افزایش پارخوری و حکمرانی طولانی پوتین ناراضی بودند. بنیاد ضد فساد الکسی نوالنی پیوسته از سوی پلیس تفتیش می شد. ماه ایون امسال کاری آن غیر قانونی دانسته شد. فیلم های تحقیقاتی او و جانبدارانش در شبکه های اجتماعی صدها میلیون تماشابین دارد. در یک تحقیقات آنها سرچشمه دارایی های نخست وزیر روسیه میخائیل میشوستین را آشکار کردند. سیاستمدار ادعا کرد که ثروتش را از راه قانونی به دست آورده است. از سال 2011 تا حال نوالنی بیش از 10 بار حبس شده است و اعلام داشت که در انتخابات پرزیدنتی سال 2018 با پوتین رقابت میکند، ولی پرونده های جنایی که به گفته او از جانب کرمل راه اندازی شدند او را از این حق محروم کرد. نوالنی در یک بحث ضد حکومت روسیه در دادگاه حقوق بشر اروپا پیروز شد. با وجود خطر زیاد به جانش نوالنی مبارزه را بر ضد فساد و ناعدالتی های افزاینده در روسیه ادامه می دهد.
هرچی او از مال دنیا داشت داد خیطهی بلخ و بخارا داشت داد سنتی والا و دیوان داشت داد تخت سامان داشت داد دشمنی دانش گدایت دانشی سینا گیرید دشمنی به سنتش دیوان مولانا گیرید دشمنی صورت پرستش صورتی به زاد برد دشمنی به خانه اش در خانه پوجا گریفت دشمنی به خانه اش در خانه پوجا گریفت از وطن تا بر کفن خود را ادا کرد از وطن تا بر کفن خود را گدا کرد عاقبت از هفت اقلیم زیر پایش یک قدم از ملک جمع لیک در دستش قلم مان با قلم در هر قدم مان در سرایش تاجیک از بختی نگون گرچی باگم
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم روز 8 اکتبر در شهرک المپیای یونان
آتشی بازی‌های زمستانه المپی پکین 2022 فروزان کرده شد. این آغاز سفر آتش المپی به چین قبل از 100 روز سرشبی بازی‌ها می باشد. توماس باخ، پرزیدنت کمیته بین المللی المپی، ضمن سخنرانی در این مراسم به طور واضح اظهار نمود که بازی‌های المپی همیشه در بالای نزاع قرار داشت. در جهانی نازکی ما که در آن تقسیمات نزاع و ناباوری افزایش می‌یابد، بازی‌ها به حل مشکلات توسط دوستی و همبستگی الهام می‌بخشد. این یک پیام ابدی است که آتش المپی از خانه روحانی ما در المپیای قدیم به پکین و به جهان خواهد فرستاد، گفت توماس باخ. مراسم عنعنوی که در نزدیکی معبد هیرا برگزار شد، میراث یونانی بازی‌های المپی را تجسم می‌کند و بازی‌های معاصر را با پیدایش تاریخی آن می‌پیوندد. پس از آن که آتش المپی از جانب سرکاهین فروزان کرده شد، آن سفر خود را توسط لیژران یونانی یوآنیس آنتونیو آغاز کرد. بعداً آتش المپی با ورزشکاری چینی برنده 5 مدال بازی‌های زمستانه المپی در کانکیتازی لی جیاجون گذشت. بعد مراسم آتش المپی به ورزشگاه پاناتنیایچ آفینا انتقال داده 19 اکتبر رسما به پکین 2022 سپریده شد. بازی‌های زمستانه المپی از 4 تا 20 فوریه سال 2022 در شهر پکین چین با اشتراک تقریبا 2900 ورزشکار از 85 کشور برگزار می‌شود. سامان محمد بیکف پهلوان شناخته تاجیک در مسابقه بین المللی جودو پاریس گرند سلم 2021 در پایتخت فرانسه پاریس در وزن تا 73 کیلوگرم مقام پنجم را کسب کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه پرنفوذ که روزهای 16 و 17 اکتبر برگزار شد، 281 ورزشکار از 45 کشور 5 قطعه عالم شرکت داشت. در این مسابقه بین المللی عنعنوی که باری 50 صورت گرفت، تاجیکستان را تنها یک ورزشکار سامان محمد بیکوف نمایندگی کرد. او بعد 3 پیروزی بر رقیبانش اورومبایر اوتگرل از مغولستان، کانو گارسیس از اسپانیا و هدایت حیدرف از آذربایجان به دور نیمه نهایی راه پیدا نمود. ولی سامان در مبارزه برای راه یافتن به مرحله نهایی از رقیب فرانسویش تیو ریکوین مغلوب شد. وی بعداً برای مدال برنجی قوازمایی را با الکساندرو رایکو از رومینیا باخت و در نتیجه جای پنجم را از آن خود کرد. در وزن تا 73 کیلوگرم کنچی هارادا از ژاپن که در فینال تیو ریکوین فرانسوی را شکست داد، با مدال طلا سرفراز گشت. ریکوین مدال نقره، هدایت حیدروی آذربایجانی و الکساندرو رایکوی رومینیگی مدال های برنجی گرفتند. مویانشو محمد بیکف پدر سامان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که پسرش در شهر ایرکوتسک روسیه بسر می برد و در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند.
تریننگ وای امکس میشه درگاش محمد بیکوف پرزیدنت دوزودو و سامبو سیبیر است. بعد از 6 سالگی این سو شوق حواس با گشتین داشت تونست که در عرصه بین المللی پرچم ملت را بردارد.
در مسابقه بین المللی جودو پاریس گرند سلم 2021 منتخب ژاپن با کسب 9 مدال از آن جمله 7 نشانی طلا جای اول را گرفت. منتخب روسیه با کسب 5 مدال من جمله 3 نشانی طلا جای دوم و منتخب اسرائیل با کسب 3 مدال از آن جمله 2 نشانی طلا جای سوم را اشغال کردند. مسابقه امساله قهرمانی بوکس جهان میان مردان از 24 اکتبر تا 6 نویبر در شهر بلگراد سربیا برگزار می شود. به اطلاع سامانه رسمی اساسیاسی بین المللی بوکس هواسکاری ایبا، در این مسابقه جهانی 650 ورزشکار
از 105 کشور شرکت خواهد کرد. تاجیکستان را در قهرمانی جهان میانی مردان در بلگراد 7 ورزشگر عبدالرحمن یعقوبوف، بهادر عثمانوف، سعید اکرام امانوف، عبدالملک بولتایف، شباس نعمت‌اللهیف، پرویز کریموف و جهان قربانوف نمایندگی میکنند. منصور محی‌الدینوف، داور درجه بین المللی، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او به مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان دعوت شده است.
ما رسمی دعوت شدم، با ما علاقه تیکیت هواپیمایی اومد. بعد از 10 روز من باید در اونجا شوم. یگانه من نیستم، باز داوری درجه بالاترین دارد اکمل عبدالله.
ضمناً اولین بار در تاریخ 75 ساله ایبا با اونهایی که مدال میگیرند جایزه مالی سپرده خواهد شد. مبلغ عمومی جایزه های قهرمانی جهان بین مردان در بلگراد 2,600,000 دلاری ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. برندگان مدال های طلا در هر یک وزن صاحب جایزه مالی به مبلغ 100,000 دلار می شوند. با برندگان مدال های نقره 50,000 دلار و با صاحبان مدال های برنجی 25,000 دلار تقدیم می گردد. باید گفت که ورزشکاران تاجیک در قهرمانی بوکس جهان میانی مردان در زمان استقلال دولتی 3 مدال برنجی به دست آوردند. عبدالسلام حسنف سال 2003 در تایلند در وزن 57 کیلو، شیرالی دوستیف سال 2005 در چین در وزن 48 کیلو و انور یونسف سال 2011 در آذربایجان در وزن 56 کیلو برندگان مدال های برنجی گردیدند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به تنیس روی میز با پیروزی ورزشکاران ولایت سوخت به انجام رسید. به اطلاع فدراسیون تنیس روی میز تاجیکستان، در رقابت‌ها بیش از 70 ورزشکار از مناطق مختلف کشور اشتراک کردند. مسابقه میان مردان و زنان در تالار ورزشی ناحیه باباجان غفوروف برگزار شد. در نتیجه در حساب دسته میانی مردان جای اول نصیب تنیس بازان ولایت سوخت گردید. دسته شهر دوشنبه جای دوم و تیم خطلان دو جای سوم را گرفتند. بین زنان جای اول را دسته سوخت یک اشغال نمود. دسته دوشنبه جای دوم و تیم سوخت دو جای سوم را از آن خود کردند. دسته منتخبی المپی فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم المپی اندونزیا با حساب 1-2 مغلوب شد. این بازی در دایره آمادگی هر دو دسته به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 شام سه‌شنبه 19 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه به حضور تماشابینان و نمایندگان رسانه‌های خبری دایر گردید. با اطلاع دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در این بازی شیروانی مبادشایف بازیگری منتخب المپی تاجیکستان در دقیقه پنجم حساب را باز کرد. بعدن دو گل مهمانان را خنیس سگارا پوترا در دقیقه 35 و امیرالدین بگوز کخفی در دقیقه 64 به ثمر رسانیدند. همین طریق دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگیش به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 4 بازی دوستانه انجام داد. پیش از این فوتبالبازان جوانی تاجیک 3 بازی را با دسته های بحرین و ویتنام مساوی کرده بودند. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما уже непосредственно определились составом, с комплектованием команды.
بعد بازی‌های سنجشی ما هیئت دسته کامل منتخب را معین کردیم و با دل پر در مسابقه انتخابی جام آسیا شرکت می‌ورزیم. مقصد ما به مرحله نهایی قهرمانی آسیا راحت گرفتن است. کوشش می‌کنیم که در میدان خود با دستگیری مخلصانمان موفق شویم. من به دسته خود باور دارم.
یادآور می‌شوم منتخب المپیک تاجیکستان در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 که از 25 تا 31 اکتبر امسال در شهر دوشنبه دایر می‌گردد، در گروه بی با دسته های لبنان 25 اکتبر، نپال 28 اکتبر و ایران 31 اکتبر بازی خواهد کرد. همچنین در ورزشگاه مرکزی دوشنبه بازی های گروه جی با اشتراک دسته های منتخب استرالیا و اندونزیا برگزار می شوند. منتخب چین از شرکت در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 دست کشید. بنابراین در گروه جی دسته های منتخب استرالیا و اندونزیا با هم دو بار روزهای 27 و 30 اکتبر رقابت می کنند. بر اساس دستور مسابقه به مرحله نهایی جام آسیا 2022 که از 1 تا 19 ایونی سال آینده در ازبکستان دایر می گردد، غالبان 11 گروه انتخابی و 4 دسته بهترین جایهای دوم راحت می گیرند. باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه که در بازی دوری چهارک نهایی جام تاجیکستان تیم فیضکند ناحیه واسه را با حساب بزرگ 5-0 شکست داد، به نیم فینال راه پیدا کرد. این بازی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. گل‌ها را سلام اشور ممدوف، الکسی لارین، اندری میشنکا، شیروانی مبدشایف و یک گل دیگر را فوتبالبازان فیضکند به دروازه اشان زدند. از این پیش از روی نتیجه گیری 3 بازی دور چهارک نهایی دو دسته شهری خوجند، اسخاتا و خوجند، اینچنین روشنی کلوب به دور نیمه نهایی راه یافته بودند. همین طریق در نیم فینال جام تاجیکستان 2021 استقلال با اسخاتا و روشن با خوجند بازی میکنند. بازی های اولی دور نیمه نهایی روزهای 6 و 7 نوامبر، بازی های جوابی باشند روزهای 27 و 28 نوامبر برپا میگردند. دسته خطلان شهر باختر در مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان تیم های زنانه غالب شد. مراسم جایزه سپاری 17 اکتبر در ورزشگاه پختکار شهر باختر دایر گردید. به دسته غالب جام قهرمانی و مدال های طلا سپرده شد. دسته زیبونیسای دوشنبه که جای دوم را گرفت با مدال های نقره سرفراز گشت. دسته سوغدی ولایت سوخت که جای سوم را اشغال کرد با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. با عدالت خان کامل و از دسته خطلان جایزه دروازه‌بانی بهترین، به هم دستش لیلی حلیم و جایزه گلزنی بهترین تقدیم گردید. با مرجان سعید و از دسته زیبونیسای دوشنبه جایزه بازیگری بهترین اهدا شد. قربانگل قربان و سرمربی دسته خطلان باختر برنده جایزه مربی بهترین گردید. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
میخوام که دستگیری زیاد شود، مینداری را با فدراسیون میرسونم که از برای دختران لیگ مثل بچه‌ها خو آزمایی کنیم بین دیگر کماندا و همین مثل همین چمپیونات ها و بازیایی که میشود زیادتر شود، این دخترها هم تجربهش زیاد میشه.
ضمن دسته خطلان باختر در مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی تیم های زنانه سال گذشته برای جای دوم با مدال های نقره مکافاتانیده شده بود. دسته زیبونیسای دوشنبه که پارسال غالب مسابقه شد با مدال های طلا سرفراز گشت. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره صحبت عشق است و حدیث آرزو، دوباره شوق به سال آمد از عاشقی بگو، بگو که تو هم مثل من عاشق و دیوونه ای، بگو که تا دنیا دنیاست عروسی و خونه ای،
خونه قلبه.